أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه جهت رو قرار بود بحث کنیم، دو جهت مورد بحث قرار گرفت. میرسیم به جهت سوم. این کار نمی کنه آقای الله داده، اسکایپ رو روشن کن بیار اینجا. میرسیم به جهت سوم. جهت سوم این است که مستفاد از اخبار علاجیه چیست؟ به عبارت دیگر، آنچه که مستفاد از اخبار علاجیه می شود میشه قاعده ثانویه در باب متعارضین. قاعده اولیه در باب متعارضین را گفتیم تساقط. این جهت اولای بحث ما بود، قاعده اول در باب متعارضین. قاعده جهت دوم بحث این بود که آیا متعارضین میتوانند نفی ثالث بکنند؟ گفتیم نمیتوانند نفی ثالث بکنند. جهت سوم بحث این است که مستفاده از اخبار علاجیه چیست؟ اون وقت اون چه که مستفاده از اخبار علاجیه باشد میشه قاعده ثانویه در باب متعارضین. یعنی بعد اینکه ما قاعده اولیه را در باب متعارضین تساقط گرفتیم، نوبت میرسد به بحث در قاعده ثانویه. فرق بین دو تا قاعده این است که مقتضای بفرمایید که قاعده اولیه مقتضای ادله اولیه هست، یعنی خروجی ادله اولیه می شود قاعده اولیه. و اون ادله اولیه چیست؟ ادله اولیه ادله اعتبار خبرینه، یعنی دلیل حجیت خبر واحد. مقتضای قاعده ثانویه، قاعده ثانویه مقتضای ادله ثانویه هست. ادله ثانویه خصوص روایاتی است که وارد شده است در باب دو خبر متعارض و معلوم است که مقتضای بفرمایید ادله ثانویه که قاعده ثانویه باشد رفع موضوع قاعده اولیه هست. یعنی به واسطه ادله ثانویه که خروجی ادله ثانویه قاعده ثانویه هست، موضوع قاعده اولیه از بین می رود. نتیجه این که دیگه دو تا خبر تساقط نمی کنند. درست شد؟ بنابراین الان در قاعده ثانویه در چند جهت باید بحث کنیم. پس قاعده ثانویه که بیاد موضوع قاعده اولیه از بین می رود. جهت اولا تأسیس قاعده هست که این قاعده در حالت شک در مرجحیت یه شیئی، حالا اون شیئی هرچه میخواد باشه، مثلا شک در اصدقیت یا اثبتیت، که شک داریم آیا اصدقیت یا اثبتیت مرجح است یا نه. این قاعده به ما کمک می کند که که ببینیم آیا از بطیت و از تقیتی که ما شک در مرجح بودنش داریم آیا مرجح است یا نه، چیکار باید بکنیم نسبت به این. جهت دوم طرح مرجحات منصوصه هست. جهت سوم تعمیم مرجحات از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. ببینیم آیا میشد تعمیم داد یا نه. حالا جهت اولای بحث، مقام اول، تأسیس قاعده. این تأسیس قاعده را با دو تا مطلب باید بیان کنیم تا روشن بشه. یکی بیان صغرا ثم کبرا. صغراش این است، خوب تأمل کنید، دقت کنید، اگر ما دو تا روایت متعارض داشته باشیم، راوی روات هر دو روایت متعارض ثقه باشند، پس دو تا روایت متعارض داریم رواتش ثقه. لکن یه طرف از این دو تا راویش اصدق از راوی طرف دیگر است یا اثبت است از راوی طرف دیگر. خب اثبتیت و اصدقیت آیا میتواند مرجح باشد به حیث که ما اخذ کنیم به اون روایتی که راویش اثبته یا اصدقه؟ میتونیم ترجیح به اثبتیت و اصدقیت بدهیم یا نه؟ این بحث رو میتوان تعدی داد به فتوای دو مجتهد. که متساوی در علمند، لکن یکی از این دوتا اورع از دیگری است، یکی اورع از دیگری است. آیا می توانیم بگوییم که قول اورع مقدم است نسبت به غیر اورع، به حیث که شما باید از اورع تقلید کنید؟ این صغرای بحث. و اما کبرا، دوران ام بین تعیین و تخییر است، چون این صغرا میرد تو کبرای بحث دوران ام بین تعیین و تخییر. یعنی آیا تقلید از مجتهدی که ذات مرجح است اورعه بر شما تعین دارد، یا شما مخیرید بین عمل به فتوای اورع و اون مجتهد دیگر؟ اینم کبراش. دوران ام بین تعیین و تخییر سه جا بحث می شود، یعنی این کبرا سه جا میاد. یکی در دوران ام بین تعیین و تخییر در مرحله اشتغال، یعنی شک در مکلف و به. شما شک دارید آیا مکلف و به شما، اونی که شما تکلیف به او دارید، خصوص فرض کنید عتق است یا تخییر دارید بین عتق و صیام ستین یومن، صیام شهرین متتابعین. در دوران ام بین التعیین و التخییر، در شک در مکلف و به، صورتهایی وجود دارد، لکن جای جریان براءت از تعیین، یعنی اونجا میگم ما شک داریم بر این که تعیین بر ما واجب باشد، در تخییر سعه وجود دارد بر مکلف، بنابراین نسبت به تعیین براءت جاری می کنیم و حکم به تخییر می شود. جای دومی که دوران ام بین تعیین و تخییر است در مرحله امتثال. در مرحله امتثال مثل این که شما قدرت بر انجام نجات یه غریق دارید، این یه دونه غریق الان که می توانید نجات بدهید، یکی از اینا یه مزیتی دارد، دیگری اون مزیت را ندارد. فرض بفرمایید یکیشون یه عالم دینی است، اون دیگری غریق یک شخص عادی است، و شما یکی از این دوتا غریق را می توانید نجات بدهید. این میشد دوران ام بین التعیین و التخییر در مرحله امتثال. خب اگر عالم دینی را نجات بدهید، قطعا به تکلیفتون عمل کردید. اگر دیگری را نجات بدهید، اگر وظیفه شما نجات عالم دینی بوده باشد، به وظیفه خودتون عمل نکرده اید و عصیان کرده اید. بنابراین در دوران ام بین التعیین و التخییر در مرحله امتثال جای تعیین است که شما اون موردی که معین است را انجام بدهید، اونو که انجام بدهید قطعا برای ذمه شده اید. عقل حکم کند که موردی را انجام بدهید که قطعا برای ذمه بشید. مورد سوم بحث ماست، دوران ام بین التعیین و التخییر در حجیت. مثل این که ما مرددیم در حجیت قول اعلم، خب، یا در حجیت روایتی که راوی او اصدق است یا اثبت است. آیا این حجیت به نحو تعیین است؟ یعنی باید از اعلم یا از اورع تقلید کنیم؟ یا باید اخذ کنیم به روایتی که راوی او اصدق است یا اثبت است؟ یا مخیریم به هر کدوم میخوام اخذ کنیم؟ این میشه دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت. خب باز قاعده اینجا اقتضای تعیین داره، چون شما اگر به تعیین عمل کنین قطعا وظیفه خودتون رو انجام داده اید، اما اگر به تخییر عمل کنید معلوم نیست که وظیفه دون رو انجام داده باشید. و بحث ما مندرج می شود در این کبرای سوم، دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام حجیت. و عرض کردم حق در مقام حجیت تعیینه. دلیل بر تعیین چیست؟ دلیل بر تعیین چیست؟ چا گوش کرده؟ چای سوال نیست. دلیل بر تعیین را قبل اینکه خدمت شما عرض کنم دو تا مقدمه. مقدمه اول معنای حجت چیست؟ حجت یعنی ما یصح الاحتجاج به، این میشد حجت. ما یصح الاحتجاج به، خیلی خوب، وقتی شما میگون حجت الله علی خلقه یعنی اون حجت الله رو شما میتوانید بهش احتجاج کنید. وقتی گفته میشود که فقها حجت امام هستند بر مردم، یعنی به قول فقها عوام می توانند احتجاج کنند و اون رو دلیل بیارند. حجت یا علم است یا علمی، یا علم یا علمی است، این معنای حجت. مقدمه دوم این است که اثر حجت چیست؟ اثر حجت صحت اسناد مضمون خبر است به شارع. یعنی شما می توانید مضمون این خبر را اسناد بدهید به شارع که شارع چنین میگوید و صحت استناد به مضمون خبر است در مقام عمل. در مقام عمل هم میتونید بهش چه کنید؟ استناد کنید. پس حجت دو تا خاصیت پیدا کرد، یکی می توانید حجت را نسبت بدهید به شارع، دو این که می توانید در مقام عمل بهش عمل بکنید. در حالی که اگر شما حجت نداشته باشید نه اسناد به شارع می توانید بدید، اگر استناد به شارع بدهید قول به غیر علم است و نه در مقام عمل میتونید بهش استناد کنید. اگر باز استناد کردید عمل به غیر علم است. این دو تا مقدم. حالا دلیل بر تعیین در این کبرای بله بفرمایید که شما در مقام حجیت قرار گرفته اید بین تعیین و تخییر، گفتیم باید تعیین اخذ بشود. مد دلیل و علی ذلک که باید تعیین اخذ بشود، سه تا دلیل برای شما میاره. دلیل اول اصل لفظی که مستفاد از کتاب و سنت باشد، لکن اصل است. اصل لفظی که مستفاد از کتاب و سنت باشد، این دلیل اول. تقریبش میگم بحث در حجیت اون صاحب مزیت، خب به معنا این که دو تا روایت وارد شده است، یکی از اینا احتمال دارد صاحب مزیت باشد دون دیگری، اون وقت اگر مورد را دوران حجیت بین تعیین و تخییر بگیریم، حجیت اونی که ذات مزیت است علا نحو تعیین میشه، یعنی اگه اونو اخذ کنید معیناً در حق شما حجت است. خب الان ما شک داریم آیا این مزیت حساب می شود یا نه، آیا استقیت عزبتیت اورعیت مزیت حساب می شود نسبت به خبرین متعارضین یا مزیت حساب نمی شود؟ اگر بخواهید اخذ کنید به اونی که احتمال مزیت وجود دارد، در حالی که شما نمی دونید اون مزیت است یا نه، اخذ به محتمل المزیت داخل می شود در قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، چون ما شک داریم این مزیت است یا نه، وقتی شک داریم داخل در این آیه می شود، نهی از اتباع ظن.
مزیتش که یقینیه،
نه
اون ورش و
از
سره یا از
بطه،
چرا
شک میکنی؟ آیا شارع اینا را به عنوان مزیت قبول کرده است یا نه؟
حکم عقلش
چه؟
این مزیت
قبول داره دیگه، حکم عقل چه؟ شارع تخته نمیکنی؟ چرا؟ خود با ما شارع حکم عقلم تخته
علی دیگه
جایی واقعا نفهم بدم اینجا که بالاخره آدم عزبتیت باید شاعر تأیید کند ذات مرجح است، رب ما عزبت خطا میکند ولی ضابط در اون مورد خطا نکرد. ببینید داستان عزبت و غیر ضابط نیست، داستان ضابط است تا عزبت.
عزبت
خطر کم تره، بله لکن ربما عزبت خطا میکند ضابط نکرد، یا فرض بفرمایید اصدق. تمام اینایی که برای شما امام زمان دیده اند، خب حالا تمامشون رو نمیگو، قریب به اتفاقشون، خیلی خوب، قریب به اتفاق اینا که میگن بله دیدیم و آقا و فلان و اینا، دچار توهمند. راست میگن دیدن، اما امام زمان ندیدن، کسی رو دیدن تصور کرده اند و امام زمان است. خیلی خوب، یا فرق نمی کنه، اونم همین است، اصدقن دروغ نمیگد. وقتی مرحوم آیت الله عراقی قصه دخترشو نقل میکرد که دختر من در مسجد الحرام رفته بود طواف حجش انجام بدهد، ازدحام جمعیت نگذاشته بود، تنها بوده است، اومده از گوشه مسجد نشسته است، به گریه کردن که خدایا چیکار کنم، من که نمیتونم لای جمعیت طواف کنم، از این طرف طواف واجب حجمه، خدایا چیکار کنم، خدایا کمکم کن. و عشق میریخت است و گریه میکرده است. یه سیدی رسیده بهش گفته خانم میخوایی طواف کنی؟ گفته بله. گفته پشت دنبال من بیا. اینم پریده است پشت سید و دنبال سید رفته است. میگه با این سید که میرفتیم راه باز میشد. بعد اونجا یقین کرده است که این سید کیه؟ امام زمان. همین آمده است برای پدرش تعریف کرده است. پدر اینو هم در او کشکولش نوشته است، هم بر زبان میورد تو قضایا میگفت با مرحوم آیت الله عراکی. از دقیق از آیت الله عراکی کسی شما دیده بودید؟ اصدق و اورع، یعنی کسی در مورد آیت الله عراقی هیچ احتمالی نمیدهد. رضوان الله تعالی علیه. خیلی خوب. اما واقعا او سید امام زمان بوده است؟ میتونه دیگه سید همین سید ها معمولی ها باشه؟ آقا جان او خودش به تنهایی میخواست طواف کند، نمیتونسته. یه سیدی باشد قوی هیکل، خب مراقب این زنم باشد. لا محاله او زن وقتی پشت یک سید قوی هیکلی دارد طواف میکند دیگه فشاری بهش نمیاد دیگه، چون پشت سر اونه. او یه دیوار چیه؟ یه دیوار امنیتیه براش، دارد اونجا طواف میکنه. لذا میگن راه برای اون باز میشد. خیلی خوب. این چقدر شما احتمال میدهید و امام زمان باشه و از این سیدا یا از این افراد؟ اونایی که حج رفتن میدونن خیلی هستن. وقتی شما میبینی یه پیر زنی یا یه زن تنهایی نشسته داره گریه میکند در موسم اعمال حج، خب قاعدتاً گیریش چیه؟ سوقاتی که نمیخواد بخرد که، خبر مرگی که بهش نرسید از اونجا که دارد گریه میکنه. قاعدتاً یه مشکلی در اعمال حجش دارد که نمیدوند چی کار کنه. لذای سیدم پرسید از آقا خانم شما میخوایی طواف کنی؟ اینم گفته بله میخوام طواف کنم. گفته خب بیا تو من ببرم. بردست و اینم پشت سر او رفته است، طوافش انجام داده. بعد چون خودش حال و هواش استغاثه به امام زمان بوده است، فکر میکند این همو امام زمان است. اشکال ندارد او استغاثه به امام زمان پیدا کرده است و امام زمان کار اونو چی کنن؟ حل کنن. اما لازم نیست خود امام زمان بیاد او رو ببرد طواف. که امام زمان میتواند یکی رو بفرستد، حتی میتوند خدمه هم نباشد، یه خری را بفرستند که کار او رو انجام بدهند. تعجب کردید؟ اینی که خود امام زمان ببینید او توسل پیدا کرده که مشکل من حل بشود، صاحب زمانم با عنایت مشکلش رو حل میکنن، لکن لازم نیست شخص امام زمان بیاد. که به این قصه برای من اتفاق افتاد. صفا نشسته بودم پاسخ به مسائل با یه رفیقی که نیستش الان، اون رفیقش اینجا ذوالفقار نیست؟ بله. با دکتر قائمی، خدا رحمتش کنه، با هم نشسته بودیم کوه صفا. یهو خانمی آمد و سوالی کرد. گفتم خانم صحیحه، برید برای سعیتو. گفت قطعا دیگه صحیح هست عملم؟ گفتم بله خانم صحیحه، برو سعیدو انجام بده. و عمره تمتع بود، بعدم تقصیر کن و برو خونه دو. گفت چشم. دختر رفت، دیدم برگشت. بفرما. گفت آقا یه سوالی دیگه داشتم. گفتم بفرما. شما امام زمان نیستیم؟ گفتم نه، من امام زمان نیست. بعد گفت تو رو خدا راستشو بگو. گفتم خانم اگه امام زمان باشم که امام زمان دروغ نمیتونه بگید که، ولی من امام زمان نیستم. گفت آخه من تو مسجد الحرام هی گفتم یا صاحب الزمان یا این جواب سوالی منو یکی رو برسونین، جواب سوالمو بدید، من حج و مدم میخوام، حجم درست باشد. هی توسل به امام زمان. حالا شما رو دیدم ازت پرسیدم. گفتم خیلی خوب، قرار بود یکی جواب سوال شما رو بده، حالا من جواب سوال شما رو داد. لازم نیست که امام زمان جواب سوال شما رو بدن. فعلا مطلب شما روشن شد، برید تتمه اعمالتون رو انجام بدین. باورش نمیشد، یعنی به اصرار به من میگفت که توی امام زمان. هر چه اون گفتیم نه نیستیم. گفت دروغ نگو. امام زمان که دروغ نمیتونه بگید که، توجه میفرمون. خلاصه فرستادیمش برای اعمال. قرض آیا نه، قصه ناشیگه نیست، قصه این است که ما اون خار فلانی که شما بله یا بعضی ها دارین اونو نداریم، حواست هست. و فرستادیمش برد برای اینکه اعمالش انجام بده. هر از این که شما وقتی متوسل به صاحب الزمان میشید، مشکل باید حل بشه. آیا خود صاحب الزمان باید بیاد مشکلی شما رو حل کنه؟
نه.
وسط بیابون ماشینش خراب شد، هیچ راهی نداره. یا خب برای خود ما در یه سفر حج جحفه رو رانندامون گم کرده، هی ما توی بیابونا تابیدیم. صبح شد، آفتاب دیگه داشت میزد، وایسادیم نماز صبح وسط بیابون به یه جهتی که نمیدونستیم مثلا کدوم جه قبله است، نمازو خوندیم. بعد به مردم گفتم گم شدیم، ما تو بیابون داریم دور خودمون میگردیم جحفه رو پیدا نمی کنیم. راننده ناشی بودن و توسل. گفتم بعد نماز صبح دست رو بذارین رو سرتون، نماز صبح که همجور به یه جهت خوندیم، قبله رو هم که نمیدونستیم وسط بیابون کجاست. بله نه، به یه جهت خوندیم و استغاثه به امام زمان. استغاثه ما که تمام شد، المستغاثه بک یا صاحب الزمان، دیدم یه ماشین شرطه سعودی پیدا شد. راننده رو صدا زد گفت اینجا چیکار میکنی؟ راننده گفتن ما گم شدیم. گفت کجا میخوام بریم؟ گفت جحفه. اینا حاجیان، باید ببریمشون جحفه، محرم شد. گفت که یالا بیا دنبال من، بیا دنبال من. اتوبوس های ما دنبال اون ماشین شرطه سعودی رفتن، تا انداختشون تو جاده. گفت دیگه مثلا مستقیم این جاده رو برین میرسین به جحفه. خب شرطه سعودی امام زمان است، لکن وسط این بیابون یه شرطه پیدا شدن یه امر عادی نیست، چون شرطه ها که وسط بیابون نمیان که. دقت میکنید؟ بنابراین لازم نیست خود حضرت کار را حل کنن، میتونن گفتم خری را مأمور کنن، نه آدمی را مأمور کنن، نه از رجال الغیب را مأمور کنن، یک کسی را بفرستن مشکل حل بشن، و اون کسی هم که مشکل را حل میکنه لزوماً آدم خوب و معتبری هم معلوم نیست باشن، لیکن مشکل شما رو حل کرده، وسط بیابون ماشین خراب شده، این هیچ که نیست، استخاصه میکنن، یه راننده تریلی میرسن، بله یه راننده تریلی با سیویل کذایی و تشکیلات و اینا، میبینن این وایساده کنار بیابون، وای میسه میگه قصه چیست، میگه ماشینم خرابه، میاد ماشین شما روش درست میکنن، را میفتد میره. آیا امام زمان اون رانده تریلیه؟ نیست که، لکن مشکل رو حل کردن، ولی اینا تو حال هوای خودشون که اون استغاثه رو کردن توهم میکنن که این امام زمان است، در حالی که ضرورتی ندارد او امام زمان باشد، بعضی وقتا میدونیم نیست. بنابراین اینا دارم به شما میگم، ربما اصدق، بله اصدقه، لکن میتوند چی بکند؟ خطا بکند، چون کل ابن آدم خطا، اصدق دروغ عمدی نمیگد، اما وقتی که توهم کرده است، توهمو که دیگه دروغ نمیتوند بهش بگن شما، که الان داره اون میبینه، میشه رو تاخچه، خب باباش که میاد تو، چون بهش حشیش دادن بکشه رفقاش، این حشیشو کشیده، الان دچار توهم شده، حشیش توهم زاست، باباش اومد تو اتاق، به باباش گفت آقا جون، آقا جون به پان غرق نشین، این دریا مواظب باشین غرق نشین، توهم کرده بود اتاق دریاست و موج دارد میاد، رفته بود نشسته بود تو تاخچه که آب دریا او رو نبره، آخ باباش که اومده بود، آخ باباش نگاه میکنم میگفت که بله عاشق فلان دیونه شده، باباشم که نمیدونست این حشیشش دادن کشیده، دچار توهم شده، اونی که متوهمه داره دریا میبینه، داره دریا رو میبینه آقا، یعنی که شما بهش بگوی داره دروغ میگوی، نه او بیچاره راست میگه، دریاست، اما دریای توهمه، تو توهمی که زده است داره دریا میبیند. بنابراین اصدق دروغ عمدی نمیگد، بله اما ممکنه دچار توهم بشه، ممکنه خطا کنه، ممکنه اشتباه کنه، ممکنه خلط کنه، دوتا قصه رو با هم قاطی کرده، یه قصه ای رو دارد به جای یه قصه دیگه میگه و حواسش نیست، متوجه نیست. خیلی خوب، بنابراین الان ما شک داریم، اصدقیت، اثبتیت آیا چیست؟ آیا حجت است یا نه؟ خب ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میگیردش، لا تقف ما لیس لک به علم، علم دارید که اصدقیت حجت است؟ نه، علم داریم که اثبتیت حجت است؟ نه. بنابراین این آیات او رو میگیرد، اصل عدم جعل حجیت است برای اثبتیت و اصدقیت، یا اصل عدم مجعول بودن اصدقیت و اثبتیت است به عنوان حجت. سیره عقلا هم بفرمایید که اقامه نشده است نسبت به اخذ به قول اصدق و اثبت، بنابراین چه میشد؟ بنابراین بله اصل می شود عدم حجیتش. بله این ماجرا غیر دوران امر است بین مجتهدینی که یکی احتمال چه داشته باشد؟ احتمال اعلمیت داشته باشد دون دیگری. یعنی دوتا مجتهده نسبت به یکی شبهه اعلمیت است. اینجا سیره عقلا قائم است به قول کی؟ محتمل العالمیت. اینجا سیره قائمه، لذا میگم قول محتمل العالمیت هم حجت است، نه اینکه فقط قول اعلم حجت باشه. اونم که احتمال عالمیت داره قولش حجت است. خب این یه طرف بحث. همین بحثا از طرف دیگرم میتونیم وارد بشیم. اینو میگذاریم جهت دوم بحث. ببینید گفت من نفر اول کلاس بودم، به یکی رفقاش گفتن این هم چی میگه من نفر اول کلاس بودم، گفت بله راست میگه اما از در آخر. خب از تای کلاس این نفر اول بوده است. نفر اول شما از این طرف میشه بیان، از در جلو، از در عقب هم بیان، یکی دیگه میشه نفر اول. حالا ما این بحث از در عقب میاییم، از یه دیدگاه دیگر میاییم. اون دیدگاه دیگر یعنی همین بحث را در مورد فاقد المزیه طرح میکنیم. به اینه یعنی این بحث را در مورد اونی که صاحب مزیت مشکوک است طرح کردیم. درست. حالا همین بحث رو بیایید در مورد فاقد مزیت مشکوک طرح کنید. آیا فاقد مزیت مشکوک دلیلی بر چه دارد؟ آیا دلیلی وجود دارد بر این که او مزیت و برتری دارد؟ یعنی او را ترجیح بدهیم؟ طبیعیست ترجیح فاقد المزیتی که شک در مزیت بودنش داریم، اگر بخواهید فاقد المزیت را ترجیح بدهید داخل میشد در ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هاکذا داخل میشد در لا تقف ما لیس لک به علم، هاکذا داخل میشود در اصل عدم جعل حجیت است برای این فاقد المزیه، یا اصل عدم مجعول بودن این فاقد المزیت است. توجه فرمودید؟ بنابراین تمام اینا را که گفتیم شما در باب فاقد المزیت هم می توانید جاری کنید. وقتی برای فاقد المزیت هم جاری کردید، اون وقت میرسیم به جریان کبرامو. اصل در حجیت در دوران ام بین تعیین و تخییر، اگر بخواهید تخییر بگون باید دوتاش حجت باشه. خیلی خوب، ما دلیلی بر این که دوتاش حجت باشد نداریم. بنابراین در دوران ام بین تخییر و تعیین در حجیت چی؟ قائل می شویم به تعیین، یعنی اخذ به ذات المزیت المشکوکه در دوران هم بین تعیین و تخییر. خب این اونی که مستفاده از چیست؟ اونی که مستفاده است از اصل لفظی. و اما دلیل دوم، مستفاده از اصل شرعی، حجیت مجعول شرعی است، شارع جعلش میکند، لیکن مجعول شرعی تکلیفی نیست، مجعول شرعی وضعی است، جزو امور وضعیه است نه تکلیفیه. خب شک میکنی در این که آیا شارع روایتی که ذات مرجح مشکوک هست را در حال تعارضش با روایتی که ذات مرجح مشکوک نیست، آیا اونی که ذات مرجح مشکوک نیست را شارع جعل کرده یا نه؟ استصحاب چیه؟ عدم جعل. چون جعل شرعی فعل شارعه، یه وقت نبود بعد شارع جعل کرده است، بنابراین استصحاب عدم جعل این مجعول شرعی رو میکنیم به نحو استصحاب عدم ازلی. البته توجه دارید این جریان این استصحاب مبنایی است، یعنی رو این مبنا جاری می شود که بگوییم کفایت می کند در جریان استصحاب این که خود جعل اثر شرعی داشته باشد، نه این که مجعول اثر شرعی داشته باشد یا حکم شرعی باشد. لذا اگر گفتید استصحاب جاری می شود در اون جایی که مجعول حکم شرعی باشد یا ذات اثر شرعی باشد، دیگه این استصحاب جاری نمی شه، چون اینجا خود جعل اثر شرعی داره. اما اگر گفتید نه کفایت می کنه که جعل اثر شرعی داشته باشد، بله این استصحاب جاری می شود. خب پس این استصحاب شد مبنایی، همون جور که استصحاب عدم ازلی است. اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشته باشد، اینجا هم جاری نمی شود. حالا یه تقریب دوم برای شما می گفت. تقریب دوم استصحاب که مبتنی بر این مبنا هم نباشد، و اون این است که نفس حجیت مجعول شارع است و این حجیت موضوع برای اثر شرعی است و این حجیت حادثی است مسبوق به عدم. پس هرگاه شک در جعلش داشته باشیم، عدمش جاری می شود و عدم مجعول را استصحاب می کنیم. عدم مجعول استصحاب بشود، عدم مجعول می شود عدم حجیت. بنابراین اگر تخییر باشد هر دو حجتن، پس اونی که ذات مزیت مشکوک است او قطعا حجت، ولو تخییر باشه حجت. اگر تعیین باشد بازم او حجت است. بنابراین در دوران ام بین تعیین و تأخیر در حجیت تعیین مقدم میشه به دلیل عقل. نه، دلیل سوم اصل عقلی است. ببینید اصل عقلی رو چه جور تقریر میکنه. اصل عقلی صحت اسناد به شارع یا استناد به روایت در مقام عمل متوقف به حجیت روایت است. باید روایت حجت باشد تا شما او را اسناد به شارع بدهید یا در مقام عمل بش چه کنید استناد کنید. حجیت توقف دارد بر قطع به حجیت. چرا؟ چون شیخ برامون تو رسائل گفت الشک فی الحجیت یسابق چی؟ عدم الحجیت. درست شد؟ یعنی هرگاه شما شک داشته باشید در حجیت چیزی یقین بکنید که او دیگه حجت نیست. شک در حجیت قطع به عدم حجیت را در پی دارد. چرا؟ چون حجیت از احکامی است که تقومش به وصوله، یعنی باید به شما برسد تا حجت باشد. اگر به شما نرسد که حجیت ندارد، که باید به شما برسه. پس بنابراین حجیت از باب طریقیت حجت می شود. مادامی که به عبد نرسد نمی تواند کاشف از واقع برای عبد باشد، نمیتواند مؤذر برای عبد باشد یا منجز برای او. بنابراین شک در انشاء شارع حجیت را و شک در جعل حجیت مسابق است به قطع به عدم حجیت، مسابق است به قطع به عدم منجزیت و مؤذریت برای مشکوک. بنابراین اسناد به شارع و استناد در مقام عمل نسبت به مشکوک قولا و عملا، قول و عمل بلا علم است. یعنی اگه او را استناد بدهید به شارع قول بلا علمه، اگر در مقام عمل بهش استناد کنید عمل بلا علم است و قول یا عمل بلا علم باطل است. بنابراین روایتی که ذات مرجح مشکوک است حجت است قطعا، اما روایت دیگر را شک در حجیتش داریم و شک در حجیت مسابقه با چیست؟ عدم حجیت است. بله؟ آخه نمیشه که اضرار رسیده. من الان طبق ضبط صوت 54 دقیقه دارم حرف میزنم، پاچادو ور کشی بیای رو خشت ما. نمیشید که قصه قصه یه حجیت است. بحث ما حجیته. شک در مقام حجیت مسابق است با عدم حجیت. اینا قبول داری؟ خلاص ما الان کاری با دلالت ندارم، ما بحثی در دلالت نداریم الان، بحث در این است که در دوران الامر بین التعیین و تخییر در مقام حجیت تعیین مقدم است یا تخییر؟ میگم تعیین. چرا؟ چون اونی که ذات مرجح هست اگر تخییر باشد او حجت است، میتونی بهش عکس کنی از باب این که یکی از دو طرف چی؟ تخییر است. خب پس میتونی بهش عکس کنی. اگر تعیینم باشد او حجت است، میتونی بهش عکس کنی. بنابراین در دوران هم بین تعیین و تخییر اونی که ذات مزیت است قطعا حجته، پس او را شک در حجیتش نداریم. میمونه لنگه اونور، اون روایتی که ذات مرجح نیست، آیا او روایتی که ذات مرجح نیست او حجت است؟ شک داریم حجت است یا نه. وقتی شک در حجیتش داشته باشیم، شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت، بنابراین او کنار میرد، این میشد تعیناً حجت. اینم دلیل عقلیش. پس تا اینجا سه تا دلیل برای شما اقامه کردیم در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، چی؟ تعیین مقدم است. دلیل اولمون اصل مستفاده از کتاب و سنت بود، دلیل دوممون بفرمایید که اصل شرعی بود، دلیل سوممون اصل عقلی بود. خیلی خوب. و ما نحن فی سقرای این کبراست. بنابراین ما در چه بفرمایید؟ در این که روایتی که راوی او اصدق است یا راوی او ازبت است، خب آیا این روایت مقدم است یا اونی که راویش در مقام تعارض چیست؟ ضابطه و صادقه. میگم دوران هم بین تعیین و تخییر، اونی که راویش ازبت است و اصدق است او باید اخذ بشود، همون گونه ای که در داستان اورعیت در مجتهد، نه اعلمیتا، در باب اعلمیت اونی که قطعا اعلم است قول او حجت است، حتی احتمال اعلمیتم بازم قولش حجت است با احتمال عالمیت. خب و فتوای مجتهدی که غیر عالم باشد از حجیت می افتد، لیکن کلام در عالم نیست، کلام در اورعه. این اورعه از اوست، لوفورس. خیلی خوب. حالا اورعیت آیا میتواند که چه باشد؟ به حیث که فتوای غیر اورع دیگه چه نباشد؟ در حق شما حجت نباشد؟ همین بیانی که گفتیم در باب اورعیت نسبت به فتوای دوتا مجتهدم جاری میشود. این بفرمایید که تأسیس اصل ثانوی، یعنی اصل ثانوی ما می شود اینی که خدمت شما گفتیم، اونی که ذات مرجح است معیناً باید ذات مرجح اخذ بشود. هذا تمام الكلام در تعیین اصل ثانوی و صلی الله علی محمد و آله.